15 دقیقه با عنوان سوال بی سوال.
ازدواج نمی کنی؟
چرا حقوق می گیری؟
رتبه کنکور چند شده؟
چرا باشگاه نمی ری؟
چی شد که طلاق گرفتی؟
بابا چی کاره است؟
با کی رفته بودی سفر؟
استخدامی؟
ماشین تو چند خریدی؟
خونم چند متریه؟
چرا عروسی نگرفتی؟
چرا سر کار نمی ری؟
گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیم می کند سوال بی سوال. به نام خدا. سلام خانم ها و آقایان، به سوال بی سوال خوش اومدین. سوال هایی هست که نباید پرسید، چه در معاشرت های اجتماعی و چه در روابط شخصی، حالا میخواد دوستانه باشه یا عاطفی. خیلی از این سوال ها وجهه ما رو تحت تاثیر منفی خودش قرار میده یا ممکنه طرف مقابلمون رو آزرده و یا معذب کنه. ما در این برنامه همراه شما هستیم تا به تعدادی از این سوال ها بپردازیم. اما موضوع این برنامه سوال در مورد دولتی یا غیر انتفاعی بودن مدرسه است. این سوالو جدیداً خیلی میشنویم. به همین خاطر در بخش شما یعنی گزارش به تأثیر این سوال بر روابط اجتماعی پرداختیم و در بخش کارشناسی هم در مورد تأثیر این سوال بر روان افراد صحبت میکنیم. لطفاً تا انتها همراهمون باشید. رسیدیم به بخش شما یعنی بخش گزارش. آیا شما تا به حال از کسی پرسیدین مدرسه فرزند دولتی یا غیر انتفاعی؟ یا برعکس کسی از شما پرسیده؟ اصلا چرا این سوال پرسیده میشه؟ بهترین جوابی که میشه به این سوال داد چیه؟
خیلی ازم پرسیدن که مثلا بچه‌تو که ثبت نام کردی مدرسه مثلا غیر انتفاعی ثبت نام کردی یا دولتی ثبت نام کردی؟ میگم دولتی ثبت نام کردم، چه فرقی نمیکنه.
این که ازم کسی پرسیده باشه بچت کجا مدرسه میره، دولتی یا غیر انتفاعی، خب پیش میاد. همه اقوام، فامیل یا همسایه میپرسن. منم واقعیتشو گفتم دیگه، هر جا مدرسه میرفته گفتم درباره مزایا و معایبش هم صحبت کردم.
همیشه من سعی میکنم مرتب و تمیز باشم و خنده رو و خوش رو. هرکی من میدونم که خوش به حالش، این که مشخصه بچهش غیر انتفاعی یا یه جایی میره که پول میده، ولی نه، پسر منم جای دولتی میره، ولی خیلی پیش میاد میپرسن. حالا خدا رو شکر جوری هم که همه فکر من پول داره.
مثلا میپرسم که بچهتون ثبت نام کردین مدرسه‌تون غیر انتفاعی بوده دولتی بوده، میخوام ببینم که فرق میکنه یا نه.
این که از کسی پرسیده باشم بچهش مدرسه میره غیر انتفاعی یا نمیدونم دولتی، شاید واسه این پیش اومده باشه که بپرسم چون بخوام بدونم بچه رو کجا ببرم مدرسه بهتره.
بسیار خوب، ممنونم از نظرات شما در بخش گزارش. رسیدیم به بخش کارشناسی با حضور دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین به سوال بی سوال.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
خانم دکتر، قضیه این سوال چیه که میپرسن بچت مدرسه دولتی میره یا غیر انتفاعی؟
به نظر خود شما در چه مواردی اینو میپرسن؟
نمیدونم، چون نم قراره خرج مدرسه شو بدن، نه قراره خرج تحصیلش رو بدن.
من فکر کردم شاید مثلا من اگه اینو بپرسم حتما به این فکر میکنم که احتمالاً اگر طرف بگه غیر انتفاعی میخوام چک بکشم بهشون پول بدم.
اگر بخواد همچین کاری بکنه پس آدم میتونه توضیح بده.
بله. ببین من این سوال هیچ چیزی رو نمیتونه دنبال کنه. یعنی من نمیتونم بگم آدمای بی‌غرض این سوال رو میکنن.
ممکنه بخوان سطح مدرسه رو بدونن یا سطح مالی شما رو بدونن.
حتی اینم باشه خب غرض خوبی نیست. من اصلا چه دلیلی داره که سطح مالی شما رو بدونم؟ به چه درد زندگی من میخوره و این یک فضولیه. یه کنجکاوی هم حتی نیست، یه فضولیه.
فضولیه
بله، یعنی بار منفی داره. چرا من باید بپرسم و برای من اهمیت داشته باشه بچه شما چه مدرسه‌ای میره، غیر انتفاعی یا دولتی؟ چه کمکی میتونه بکنه به من؟ چه کمکی میتونه بکنه به شما؟ چه هدفی رو اصلا من دنبال میکنم؟ غیر از این که حالا اگر بچه خودم غیر انتفاعی میره، بخوام برم وارد اون حوزه بشم که بگم وای نه اونجا خوب نیست، توصیه هایی بکنم که شهید شما رو در نظر نگرفته باشم.
آره واقعا هیچ کمکی هم حتی به اون بچه‌ای که نقش مهم و تاثیرگذاری در این سوال داره نداره. و گاهن از خود بچه هم میپرسن. درسته؟ ممکنه پرسیده بشه.
معمولا حالا اگه مثلا نخواستن مستقیم از خانواده بپرسن، ممکنه از زیر زبان بچه بشه کدوم مدرسه میری، دولتی؟ آره بله میشه. گاهن هم دیدم آدمایی که خیلی دیگه کنجکاویشون یعنی در واقع در حد اعلی میرسه، گاهن هم ممکنه این سوال از بچه.
خانم دکتر، با توجه به طرز فکر بچه‌های این دوره و اینکه قدرت تفکر خیلی بیشتری دارن و به نوعی پرسشگر هستن، تأثیرات منفی ممکنه داشته باشه این سوال؟
بله، ببینید، به دلیل اینکه بچه‌ها در معرض اطلاعات زیادی هستن، حالا به دلیل اینترنت و عصر جدید و اینا، خیلی خیلی سنین مقایسه زود داره اتفاق میفته. یعنی اون دورانی که بچه‌های دبستان و راهنمایی اصلا حواسشون به این جور چیزا نبود، الان بچه‌های دبستان راجع به مارک لباسشون، راجع به سفراشون، راجع به مدل ماشینای پدراشون صحبت میکنن.
بله.
یه خورده متاسفانه این خیلی اپیدمی شده و در جامعه همگیر شده، انگاری به رخ کشیدن شرایط مالی و اقتصادی.
خانم دکتر، من نظر خودمو میگم، شما حالا تایید بکنید یا تکذیب بکنید، من فکر میکنم پرسش این سوال ممکنه انگیزه بچه های کنکوری رو هم پایین بیاره و تصور کنن که مدرسهشون خوب نیست و دانشگاه رو از دست میدن. میتونه همچین تأثیری بذاره؟
اگر از قبل تر این تاثیرات منفی رو گذشته باشه، بله میتونه توی کارکرد و عملکرد نهاییشون این تاثیر رو بذاره. ولی من حرفم اینه که آخه همون معلمایی که در مدارس غیر انتفاعی هستن در مدارس دولتی هم کار میکنن. اینکه این سطح علمی متفاوت هست یا نیست، از کجا میاد، چه منبعی موثقی تعیین کنه؟
بله.
این همیشه مورد سوال ماست. شاید بزرگترین حسنی رو که میشد تو این سالها قبل تر بهش اشاره کرد این بود که مدارس غیر انتفاعی تعداد بچه‌ها کمتره و ما همیشه امیدوار بودیم که مدارس دولتی انقدر تعدادشون زیاد بشه که بتونن متناسب تعداد بچه‌ها رو در کلاس‌ها جایگزین کنن، و الا دیگه بقیه‌اش تصوراتی که مردم در جامعه دارن. چون شما جایی دارید مستند که مثلا نخبگان کنکور رفتن معلم غیر انتفاعی شدن؟
خیلی.
نداریم همچین آماری. در نتیجه اینکه اونا بهترن، اونجا سطح علمی بالاتره، من نمیدونم از کجا میاد.
یا مثلا بچه‌ای که دولتی درس خونده دانشگاه نتونسته بره، این هم آماری نداریم؟
نه اصلا نداریم، اینا همش در حد گفتگوهایی که مردم تو کوچه خیابون با هم.
بله کاملا. خیلی هم شنیدیم که حالا بچه‌های توی مدرسه دولتی درس خوندن و در واقع رتبه‌های خیلی خوب دانشگاهی کسب کردن، به مدارج بالای علمی رسیدن. خانم دکتر، افراد ممکنه به دلایل مختلف بچه‌هاشون رو در مدرسه‌های مختلف ثبت نام کنن، نزدیک بودن به منزل یا محل کار خودشون، یکی دیگه ممکنه به خاطر شرایط مالی، ممکنه کسی به خاطر تعاریفی که شنیده باشه و تجربه های قبلی، باید توضیح بدن چرا تصمیم گرفتن مدرسه دولتی ثبت نام کنن یا غیر انتفاعی؟
قطعا نه. اگر هم مورد سوال قرار گرفتن، میگن که اینجوری صلاح دونستی.
بله.
چون ما مجموعه عوامل رو در نظر میگیریم و برای خانواده خودمون برنامه ریزی میکنیم. قرار نیست که دیگران بهتر از ما صلاح ما رو بدونن. چون ما مؤلفه ها عوامل مختلف خانواده رو میدونیم، بررسی میکنیم و بعد تصمیم میگیریم که برای بچه‌مون چی بهتره. هیچ کس زی حق تر از ما نیست برای اینکه این انتخاب درست رو انجام بده. در نتیجه هیچ دلیل نداره ما جزئیاتش رو توضیح بدیم.
بله. خانم دکتر، افراد نزدیک چطور؟ مثلا دو تا برادر، دو تا خواهر در مورد بچه‌شون و مدرسه‌شون.
خب این بستگی به نوع رابطه هاشون داره. بله. اگر رابطه هاشون رابطه خیلی محرمانه و صمیمیه و به راحتی میتونن مسائل یک کمی خواسته رو با هم گفتگو کنن، اشکالی نداره که حالا گاهن با هم دیگه درد دل کنن و توضیح بدن. ولی باز بسته به نوع رابطهشون هست. اگر هم نه، رابطه در حد یه رابطه یک کمی رسمی تره یا احساس میکنن دوست ندارن مسائل خصوصیشون رو بگن، باز هم میتونن بگن که حالا داداش نپرس، دلایلی دیدم که فکر کردم اینطوری بهتر، امیدوارم اشتباه نکرده باشم.
مثبت این سوال داره؟ ممکنه کسی بخواد بپرسه و اطلاعاتی کسب بکنه در مورد اون مدرسه، شرایط مدرسه بچه‌شو تغییر بده؟
اگر بخوام از اون منظر نگاه کنیم، مثلا من اومدم توی منطقه، میخوام بچه‌مو بفرستم مدرسه، از شما که دوستان من هستی میخوام اطلاعات بگیرم. به جای اینکه از شما بپرسم بچه شما کدوم مدرسه میره و چه جوریه، میپرسم که میتونی کمکم کنی چند تا مدرسه برای من معرفی کنی که روش تحقیق کنم، برای اینکه بچه‌م مثلا توی این مقطع میخواد درس بخونه، ببینم کدومش براش بهتره. میتونم سوال کلی از شما بپرسم و اطلاعات از شما بگیرم بدون اینکه وارد حوزه خصوصی مسائل شما بشم یا شما رو آزرده کنم.
بله، اون شخص ممکنه خودش دوست داشته باشه، ولی اینکه مثلا بچه‌ش
دوست داشته باشه، میگه من تجربه فرزند فرزند من اگرم نداشته باشه میتونه اطلاعاتشو در اختیار ما بذاره و ما بریم سرچ کنیم بدون اینکه اصلا لزومی داشته باشه که من بدونم بچه اون کدوم مدرسه میره.
بله این هم از اون سوالهایی که نباید پرسیده بشه.
بله بهتره آخه چون چیزی رو حل نمیکنه غیر از اینکه ممکنه باعث رنجش دیگران بشه.
بله خانم دکتر من این سوالو از خانواده ها و بچه مدرسه ای ها پرسیدم که اگه ازتون بپرسن مدرسه دولتی یا غیر انتفاعی چه جواب میدی؟ جالب بود. یکی گفته میگم مهم درس خوندن و موفق شدنه، چه فرقی میکنه دولتی و غیر انتفاعی؟ یکی دیگه جواب داد من مدرسه دولتی میرم و به راحتی هم میگم. آقایی گفته پسرم مدرسه غیر انتفاعی میره ولی بازم ازم میپرسن که چرا فلان غیر انتفاعی ثبت نام نکردی، خسته شدم. انگار توی مدرسه غیر انتفاعی باز هم بالا پایین وجود داره. و دوست دیگه‌ای هم گفته تا زمانی که دولتی میرفتم میگفتن چرا غیر انتفاعی نمیری، الان که غیر انتفاعی میرم میگن نمره میده مدرسه غیر انتفاعی. جالبه. خانم دکتر پیشنهاد شما چیه؟ بهترین جواب به این سوال چیه؟ حالا هم خانواده باید چه جوابی بدن که خوب باشه و همین که خود دانش آموز چه جوابی بده؟
اون دوستانی که جواب دادن به نظرم پاسخهای خیلی خوبی دادن. یه پاسخ هم من اضافه میکنم. اگر ازتون پرسیدن که کدوم مدرسه میرید، مدرسه غیر انتفاعی یا دولتی، از خودتون پرسیدن یا از پدر مادرتون، خوبه که بپرسی شما دوست داری من کجا برم؟ کجا برم خوبه. چون آره چون به هر حال شما هر طرف قصه رو بگیدین یه ایده آرزن چرا اون طرف قصه نیست. بس بهتر بگی که حالا کجا رو برم شما نظرتون تامین میشه تا همونجا رو من بگم.
بله بسیار خب اطلاعات خیلی خوبی گرفتیم. جنبندی خانم دکتر،
جنبندی این که احترام بذاریم به حریم خصوصی همدیگه و باور کنیم که وقتی که ما یک اتفاق رو در خانواده رقم میزنیم، یک انتخابی برای خانواده میکنیم، خیلی عوامل رو در نظر گرفتیم، متناسب با توانایی و امکانات خودمون اون تصمیم رو گرفتیم. شما این رو باور کنید که هیچ کس محقتر از خود ما نیست برای اینکه برای زندگیمون برنامه ریزی کنه. وقتی هر کدوممون این موضوع رو فکر کنیم، هیچ وقت به خودمون اجازه نمیدیم سوالهایی رو بکنیم که خدای نکرده وارد حوزه خصوصی دیگران بشیم و باعث رنجش و آزردنمون.
بله با حضور شما یاد گرفتیم که نپرسیم بچه‌ت مدرسه دولتی میره یا غیر انتفاعی. خیلی لطف کردید خانم دکتر.
خواهش میکنم. خوشحالم که در خدمتتون
هستم. موفقیت دارم. لطف کردید. خدا نگهدارتون. این هم از موضوع این هفته سوال بی سوال، یعنی سوال در مورد دولتی یا غیر انتفاعی بودن مدرسه است. یه دوستی میگفت کسی که دنبال چراهای زندگی خودش نمیره، دنبال چراهای زندگی دیگران میره. تا سوال بی سوال دیگه، خدا نگهدار.
شود دیده شود کان که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
و حالا دعوت میکنم شنونده کیمیا باشید.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم، به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم، به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم، می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم.
Thank you. به نام حضرت سلام جل و علا. سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان فرهیخته شبکه فرهنگ. خوشحالیم از این که بار دیگر با برنامه کیمیا در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که افتخار این رو دارم بنده در اون گفتگو کنم با جناب دکتر امیر عباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، چهره‌ای که در مجامع علمی کشور به نقد و بررسی و درس گفتارهای معنای زندگیشون شهرتی آغوت‌اندیش دارن و شهرتی که عملاً بسیاری از اهالی علم در این حوزه از ایشون تلمذ میکنن. پس با کیمیا همراه باید باشید و گفتگوی ما رو در خدمت جناب دکتر علی زمانی بشنوید. امیدوارم مثل من خوشچین خرمان دانش ایشون باشید. با کیمیا همراه هست. جناب دکتر علی زمانی، عرض سلام داریم و سپاسگزاریم از حضورتون در شبکه فرهنگ. مثل همیشه دوست داریم در این آغاز گفتگو شنوای سلام علیک شما با شنوندگان گرامیمون باشیم و آغاز کنیم گفتگو و سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیزی که توفیق این را داریم که در این شبها در باب خوشبختی و معنای زندگی در خدمت اونها باشیم. امیدوارم امشب هم بتوانیم در زمینه بحث مواجهه با سختی ها و رنج های زندگی و کمکی که فلسفه میتوانه بکنه در تحمل پذیر کردن زندگی و معنا بخشیدن به زندگی و در خوشبخت کردن آدم ها در این زمینه قدم برداریم و از اینکه توفیق یار بنده هست که در خدمت حضرت عالی هستم و همواره با نکات دقیق و خوبی که جناب عالی می‌فرمایید به من این امکان رو میدید که سخن بگویم خوشحال هستم و این گفتگو را غنیمت می‌دانم.
منتظر حضور شما هستیم جناب دکتر علی زمانی عزیز. اما شنوندگان همراه برنامه، برای کسانی که از این برنامه همراه ما هستند یا برای دوستانی که دوست دارند نو کنیم مباحث رو، مروری کنیم بر آنچه که گذشته، درباره خوشبختی و معنای زندگی در این ماه‌ها صحبت کردیم. هر یک شنبه در خدمت جناب دکتر بودیم با کیمیا و جستجو کردیم مفاهیمی که پیرامون خوشبختی و معنای زندگی هستش. آقای دکتر مؤکدن در حتی دعاهاشون میگن از معنا بخشی و تحمل کردن زندگی، گویا که ما پیشفرضی داریم که زندگی رنج است، امری که هم در متون مقدس اومده هم حکمای کهن به اون اشاره کردند. و به نوعی وقتی از خوشبختی و معنای زندگی صحبت میکنیم، جستجوی کیمیایی است که بتوانیم به واسطه اون رنج هامون رو، یا به تعبیر حافظیش مثل وجودمان رو زر کنیم و انشاءالله که این توفیق رو هم داشته باشیم. آقای دکتر، چندین جلسه گذشته اشاره کردیم به راهبردهای فلسفه رواقی برای همان معنا بخشی و تحمل کردن زندگی و رنج زیستن که مکرران بهش اشاره شد. اگر موافق باشین بر اساس همون سلسله منطقی مباحث شما امروز بپردازیم به یکی از بحث‌های مهمی که هر انسانی در زندگیش اون رو جزء مطلوب های اجتماعیش هم میدونه، اما عملا این مطلوبی که میخوادش خیلی وقتا آزاردهنده میشه براش و اون شهرت طلبیه. اینکه انسان شناخته بشه، مورد توجه قرار بگیره و از رهگذار این شهرت حتی به عافیت مادی و معنوی هم برسه، اما خیلی از اوقات این شهرت آرامش رو از اون فرد میگیره و خود این به ضد خودش تبدیل میشه. خب رواقیون در این باره چگونه فکر میکنن، یا فلسفه معنای زندگی به تعبیر شما در این باره چگونه میاندیش؟
قبل از این که من به سوال دقیق و به جای جناب عالی بپردازم، این نکته رو عرض کنم که رواقیون بیشتر از اون که دغدغه چیزهای ایجابی داشته باشن، دغدغه این رو دارن که چه چیزهای آرامش ما رو سلب میکنه. و میگفتن ما باید در حقیقت این عوامل را بشناسیم، عواملی که آرامش را از ما سلب میکنن یا شادی را از ما سلب میکنن و به یک معنا خوشبختی را از ما میگیرن، و سعی کنیم اگر نمیتوانیم عامل ایجابی را اضافه کنیم که خوشبختی افزایش پیدا بکنه، حداقل عوامل بدبختی خودمون را کم کنیم. این به یه معنا یه مقداری درست نقطه مقابل اون تفکر کسانی هست که نمیگم نقطه مقابل ولی متفاوت هست با تفکر کسانی مثل حضرت مولانا که واقعا یه جورایی معتقدن تا مدامی که شما یه عنصری به نام عشق، از اون هم از جنس عشق در واقع عرفانی و عشق معنوی به زندگی شما اضافه نشده، در حقیقت شما به اون معنا نمیرسی. که انهو اونها معتقدن یک کیمیایی، به همین تعبیری که جناب عالی کردید، یه جور کیمیاگری لازمه و این کیمیاگری به مدد عشق اتفاق میفته، که در مورد خود مولانا چون این اتفاقی افتاد. ولی در باب فلسفه رواقی و فیلسوفان رواقی ما میبینیم یه مقداری مثل این که اینها بیشتر به عقل توجه دارن و بیشتر که انهو میان آسیب شناسی میکنن که خوشبختی از چه عواملی آسیب میپذیره، و بیشتر این عوامل آسیب زننده و آسیب دهنده به خوشبختی را شناسایی میکنن و تلاش میکنن به ما بفهمونن که ما چه کار باید بکنیم که با دستان خودمان و با تقلای خودمان بدبختی خودمان را افزون نکنیم. به تعبیر اینها در پی کم کردن بدبختی هستند و معتقدن انسان عاقل اونه که حداقل تلاش میکنه بعد عوامل تیره روزی خودش را کمتر بکنه.
از این راهگذار آقای دکتر بیشتر به کلبی ها نزدیک میشن گویا.
یه مقداری دقیقاً جناب علی درست میفرمایید. یه مقداری این رویکرد در واقع به سلبی به خوشبختی، من اسمش میذارم نگاتیو اپروچ، در واقع هم به کلبی ها شباهت دارن و بعد هم در تصوف خودمان این رویکرد سلبی که آدم ها مثلا از دیگران، چون خوشبختی ما از دیگران آسیب میبینه کما این که ممکنه از دیگران هم بهره بگیره، خوشبختی ما از ثروت آسیب میبینه، خوشبختی ما از قدرت آسیب میبینه، این رویکردی که بعضی از صوفیه ما داشتن که جدا میشدن از جامعه و از حتی خانه و از زندگی زناشویی و اینی که به حد اقلها به ضرورتها اکتفا میکردن، در یه معنایی شاید بشه بگیم مثلا در یه دوره امام محمد غزالی مثلا و دیگران، این رویکرد یه رویکردی هست که طرفداران زیادی داره و اوجش را شما تو کلبیون میبینید، یه مقداری معتدلش را، اعتدال یافتش را و عقلانیش را در رواقیون میبینید، ولی در تصوف خودمان شما کسانی را میبینید که معتقدن آدم اگه بخواد اون درون آرام را داشته باشه باید بیخیال بیرون بشه. و اگر شما بخواهید همزمان هم در صحنه سیاست یک فعال سیاسی باشید، هم در صحنه اقتصاد یه بیزینسمن باشید، هم یه سلبریتی باشید توی به اصطلاح دنیای هنر و همیشه مثلا شهره آفاق باشی، این با اون آرامش درونی نمی سازه. لذا اینها یه جورایی رادیکال برخورد می کردن، می گفتن برای این که اون گوهر آرامش و اون گوهر رضایت درونی را ما به دست بیاریم بی خیال این امور بیرونی می شیم. اغلب اینها همیشه روزه می گرفتن، اغلب در خانقاه قارها زندگی می کردن، اغلب مجرد بودن و این توصیه ها، اینها این سختی ها رو میکشیدن تا به اون آرامش برسن. و واقعا هم این نکته ایست که شما در یه مرحله ای از زندگی بودا هم این رو میبینید که بودا برای رها